سلام علیکم و رحمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما ابن عمه و وصیه و خلیفته فارق بین الحق و الباطل علی ابن ابی طالب و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض تسليات محضر قدس حضرت صاحب الاسر و الزمان و کریمه اهل بید حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. من میخوام یک حدیثی رو محضرتون عرض بکنم از یکی از منابع آیان اهل سنت. منتها قبلش دوست دارم یک مقدمه رو مطرح بکنم و بعدشون حدیث رو انشالله محضرتون عرضه بدارم. یه سالی ما رفته بودیم قشم، ایام اعتکاف بود، برای معتکفین صحبت بکنیم. شب اون میزبان ما یک چند نفری هم مهمان از مسئولین دعوت کرده بود و اینها، بعد در معرفی آیون برگشت گفت پدر ایشون یک کسی است که بعضی از بزرگان میان ازشون کتاب میگیرن، نسخ خیلی نایاب، کتابای خیلی خاص فلان. بعد اسم بعضی از بزرگان رو آورد که برای من خیلی تعجب بود که مثلا اینا از ایشون کتاب میگیرن. مثلا آیت الله فاضل لنگرانی، اون موقع ایشون در قید حیات بود، مرحوم آیت الله فاطمی نیا، مثلا مرحوم آیت الله ابایی خراسانی، خیلی از اینها رو اسم آورد. من هم گفتم خب این دیگه کیه که اینا ازش کتاب میگیرن؟ خب لابد خیلی عالم برجسته ایست. گفتیم پس یه هماهنگ کنین ما خدمتشون برسیم. گفتن فردا ظهر، آره اون پسر ایشون گفت، نهار تشوی برید منزل ما و اونجا هم میریم. خب ما هم با تصوری که الان میریم با یک عالم مثلا بزرگ محقق در لباس اهل علم برخورد میکنیم، رفتیم دیدیم یه پیرمردی رو چارپایه بین کتابا داره میگرده و اینا، قیافش مثلا نمیخورد و منتظر یه آقای بودیم. اما دیدیم به ایشون احترام کردند و گفتم پدر شما ایشونه؟ گفت بله. خیلی خوب نشستیم. و اولا یه کتابخانه خیلی عظیمی داشت، یعنی تمام این اتاقا پر کتاب، زیر زمین از این خانه های بزرگه که دور حیاتم به اصطلاح اتاق و اینا هست، همش پر کتاب. بعد بهش گفتم آقا من جا خوردم، شما خیال کردم شما آیت الله هستی مثلا درسی و لیار شادم خوندید الان لباسی تنتون نیست. گفت نه من سنی بودم. آره. گفتم به خیلی جذاب شد. خب بعدش گفت من سنی بودم، جوان بودم، یک آقای آمده بود محل ما برای تبلیغ، بعد این آقا مبانی ما رو میزد با کتابای اهل سنت، هی حرفایی میزد، بعد میگفت نگاه کنید این کتاب خودشون نوشته، این صحیح مسلمه، این صحیح بخاریه، این مسند احمد، این فلانه. گفت ما اصلا سواد نداشتیم که این راست میگه دروغ میگه چی میگه، هیچ کم نمیتونست جواب این رو بده. میگفت من به جهت این که روی امثال یا خونده شیعه رو کم بکنم، گفتم اینا سواد یاد میگیرم. آخه یعنی چی؟ هی به اینجا هرچی دلش میخواد میگه، بعد هم میگه شما خودتو گفتید، شما خودتو گفتید، ما هم هیچی نداریم. رفتیم خلاصه به این انگیزه اصلا سواد یاد گرفتیم. اوه ده خیلی خوب، عجب انگیزه ای. گفت بعدش دیدیم سواد فایده ای نداره، یه هرچی کتاب عربیه، ما حالا تازه یاد گرفتیم فارسی بخونیم و بنویسیم، حالا عربی رو چیکار کنیم؟ گفت اینا عربی هم یاد میگیرم. گفت رفتم عربی یاد گرفتم، ادبیات عرب رو فرا گرفتم، غور در کتابا کردم، دیدم راست میگه، بینی و بین الله حق با علی است. دیدم پره ای کتاباشون، هر جا رفتم دیدم حق با علی است. به خانوادم گفتم من میخوام شیعه بشم، من میرم به سمت اون آقایی که حق با اوست، او هم با حقه. گفت شیعه شدم. حالا به برکت این آقا چقدر آدم شیعه شده بود بیان کرد و آره محل بحثم نیست. بعد ایشون دو تا توصیه به من کرد، گفت هر وقت میخوای فضایل اهل بیت رو بگی بنات به این باشه که از منابع آیان اهل سنت بیان کنی، بهتران باشد که سر دلبران، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این خیلی مهم. گفتیم بله، همیش سیره هم داریم بلی بیشتر خواهیم کرد و چنین و چرا. گفت نکته بعدی، وقتی هم میخوای بنویسی و بیان بکنی از آثار اهل سنتی که چاپ استانبول یا چاپ قاهره هست استفاده بکن. گفتم چرا؟ گفت اینا مثلا الان میگن خب چاپ بیروته، اینا چاپ تهرانه، لابا دستکاری کردن دو از حرفا. اما وقتی خودشون چاپ کرده باشن استانبول یا قاهره دیگه نمیتونه حرف بزنن. بعد خیلی آه و ناله داشت از این که خیلی از آثاری رو که علامه امینی به اونها استناد کرده در چاپهای بعدی دستکاریش کردن و بعدم بسیار مسلط، شاید قریب یک ساعت این پیرمرد بلند میشد با چارپایه، کتاب رو می آورد باز میکرد، دقیق همون صفحهی که میخواست و حدیث بره، میگو بیا نگاه کن اینجا حاکم نیشابوری چی گفته، بیا نگاه کن. یک ساعت هم اینطوری میچرخید. اون روز اون جلسه برای ما یک جلسه انگیزشی بود، برای ما خیلی ارزشمند که ایشون عالم سنی بوده، رفته و تحقیق کرده و رسیده و بعد هم مونده پای مکتب امیرالمومنین، ایستاده پای این کار و دفاع هم میکنه. خانوادش رو اطرافیانش اون روستا خیلی معتقد بودن به اون و می اون جمله رو میگفت، میگفت قوت قالب ماها باید خرید کتاب باشه، بفهمیم چی داریم، چی داره میگذره، چی دارن میگن، اینا رو بگیریم بخونیم. حالا من این حدیث رو که میخوام عرض کنم محضرتون از یکی از منابع اهل سنت. البته من بعدش اومدم رفتم که مثلا صحیح مسلم و بخاری و ترمذی و مسند و اینها رو داشتیم، من تو وقتی نگاه کردم دیدم بله اینا خیلی چاپ بیروت و ایناست، به زحمت صحاح رو چاپ قاهره پیدا کردم. من تو مدرسه حجتیه، داخل مدرسه یک کتاب فروشی هست، اونجا چون طلاب خارجی و اینا هم کتاب تهیه میکنن، یکی گفت اونجا چاپای قاهره رو داره، رفتیم و گرفتیم و به همونم آره گاه استناد بکنیم. بعضش هم البته گیرمون نیومده، حالا گیرم بیاد انشالله حتما تهیه میکنیم. تا این آثار آیان اهل سنت رو گاهی بخوانیم بسیار اثر بخشه. حاکم نیشابوری که به مستدرکش معروف هست، ببین صاحب مستدرک 94 سالش بود، در همین نیشابور خودمون یه روز جمعه حمام رفته بود، آمد بیرون، لنگ همینطوری به کمرش بسته بود و به قول امروزی افتاد زمین، سکته کرد، از دنیا رفت. بسیار عالم کثیر و تألیفی است. ایشون فقط یک کتاب مستقل برای حضرت زهرا دارن به اسم فاطمه الزهرا که اخیرا هم اتفاقا پیدا شده و ترجمه شده، چاپم شده، منم دارمش همین رو. بیش از 250 روایت رو آورده برای حضرت زهرا سلام الله علیها. شواهد تنزیل، شواهد و تنزیل مال حاکم حسکانی است، حسکانی هم میگن، ولی حسکان ظاهرن این منطقی است به نظرم این درسته. ایشون در مقدمه کتابش مینویسه، میگه من به این جد این کتاب رو نوشتم که یه عده‌ای منکر شدن که سوره انسان در حق علی و فاطمه و حسنین هستن. ایستادم تا کسی جواب بده، هیچ کی جواب نداد الا قاضی فلان که گفت دیگه درس فلانی نرید چون عادل نیست، گفته این سوره در حق علی و فاطمه و حسنین نیست. میگه قلم برداشتم برای دفاع از علی و فاطمه و حسنین که بگم نه تنها سوره انسان بلکه 254 آیه دیگر برای این خانواده است. شده شواهد و تنزیل. این مرحبا نداره، این خوندن نداره، این نباید تکبیر گفت به این غیرت. بعضی از ما خیلی سیب زمینی تشریف داریم، یه سنی بهش برخورده یه نفر منکر شده، این کار از دستش برآمده نوشته. حالا بعضی موقع بگذاریم چهار تا آدم احساسی هی میشینن این فوش میدن اون فوش میدن، بر سنی لعنت، بر چی لعنت. خب بابا این سنی نوشته دی، تو عرضه داری بیا تا هم یک کاری توی بکندی، به توی نفهم باید لعنت کرد، توی دوست جاهل باید لعنت کرد که اونا خیال میکنه چه میدون. تو هم اگر تو قم متولد نشده بودی، در ایران متولد نشده بودی، کجا معلوم که تو شیعه باشی؟ حالا هی آسمون ریسمون رو باپم نه، از ازل معلوم بوده بابا، بشین سر جاد، از ازل معلوم بود، از ازل معلوم بود. پیغمبر ما هم یه خورده احتمالاً قاطی داشت که به زبیر گفت منا اهل البیت، بعد زبیر هم زد زیر کاسه گوزه حرف پیغمبر، نمیدونست پیغمبر و قص الهاز. اینا یه بحثای عمیقیست، دقیقیست، اون تا افتاده دست بچه بیچه ها، هر کی بلند میشه تو یه قواخونه تحلیل میکنه و حرف میزنه و تهیه هیئتی و بعضی هم که یاد گرفتن منتظرن تو هیئتای طوری حرف بزن بتره کنن، خیال کردن برنامه 90 هیئت رو با فوتبال اشتباه گرفتن، هیئت 4 تا امتیاز بگیره. خود دو تا حرف درست بزن بفهمن مردم. ببینید غیرت عالم سنی رو چجور نوشته. یا مثلا سیوطی، جلال الدین محمد سیوطی که آیون اهل علم در ادبیات، یکی از کتبی که میخونن سیوطی است، البته اسم کتابش سیوطی نیست، البهجة المرضیه است. آقای کسی به طلبه گفت که چی میخونی؟ روش نشد بگه سیوطی، گفت البهجة المرضیه فی شرح الالفیه، جلال الدین محمد سیوطی. سیوطی مال پای دوی اوزه است میخونند، خیلی خواست گندش بکنه، البته اسم واقعیش رو گفت. ایشون خب تفسیر داره، خیلی کتاب داره، یه کتاب هم داره برای حضرت زهرا سلام الله علیها مستقل. جلال الدین محمد سیوطی یه کتاب مستقل برای حضرت زهرا که مرحوم آیت الله عظما سیدالدین زنجانی که در مشهد مشرف بود و از شاگردان برجسته علامه طباطبایی بود، تو همین مصاحبه علامه طباطبایی اسم چند نفر از شاگردان رو که خود آقا میاره، یکیش هم سیدالدین است، پسر مرحوم آیت الله سید محمود امام جمعون، عارف بزرگ. ایشون از ثلث مال یک نفر دستور داده بود که این کتاب رو چاپ بکنن. سابق مرسوم بود که طرف بخواست وصیت کنه، حق وصیت به اندازه ثلث مالشه، بقیش دیگه نافذ نیست. از این ثلث مال یا وصیت میکرد یا ورثه میدیدن خب حالا نماز و روزه و ایناش گرفتن اضافه اومده، میگفتن از ثلث مال فلان کتاب رو چاپ بکنید. لا خیلی از آثار رو ببینید اولش نوشته اینی از ثلث مال حاجی فلانی چاپ شده. از سال 64 هم که چاپ شده یه چاپ دیگه، بعدش چاپ هم نشده. حالا من بخواهمی الان فقط از آثار آیان اهل سنت براتون بگم شاید ساعتی طول بکشه و اسمشون رو بیارم مستقل ها. حالا اینکه در بقیه آثارشون هم آوردن اون جای خودش، مثلا صحابشون صحیح مسلم و بخاری و اینها، خب خیلی روایات داره که آمده، اما نه مستقلن اصلا برای اهل بیت نوشته، خیلی زیاده. روایتی رو که میخوام عرض بکنم خدمت شما از کتاب ینابی المبده لذب القرباس. ینابی المبده یعنی چشمه های دوستی برای ذب القربا، چشمه های محبت، ینابی جنب چشمه هست دیگه. این کتاب دلیلی که نوشته میگه برای این آیه من نوشتم، قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا، که من اجر و مزد رسالت نمیخوام از شما، اجر و مزد رسالت من اینه که مودت ذوی القربا رو داشته باشی. میگه من اومدم این کتاب رو بنویسم بگم ذوی القربا منم مودت داشتم، این کتاب رو نوشتم و جمع کردم. اگر رو جلدش اسمشون رو ننوشته باشه و شما ندونی بدن همینطوری بخونی، خیال میکنی که این رو یک عالم دو آتیشه شیعی نوشته. صد باب مال شیخ سلیمان قندوزی بلخی حنفی است. قندوز از افغانستانه، ظاهرن شمال بلخ هم میشه اگر اشتباه نکن، نزدیک بلخ، لذا هم بهشون قندوزی میگن هم بلخی میگن. حنفی هم که مذهبش سنی حنفی بوده، اتفاقا حنفی ها تندم هستن. حالا ایشون مسافرت هایی داشت و گرایشی پیدا کرد به نقشبندیه، با اونها بود، آثار زیادی رو هم ایشون نوشته. در قسطنطنیه هم صلوات عنایت بفرمایید. ایشون اتفاقا بعدن که در ترکیه آمد، یعنی شهرهای زیادی مسافرت‌های زیادی انجام داد تا رسید به ترکیه، مدتی اونجا بود، می‌خواست حج بره، اونجا توقفی کرد برای تبلیغ و همونجا هم از دنیا رفت، در قسطنطنیه که علی القاعده قبر ایشون هم اونجاست. توی همین ینابی المودش که پر است از روایات در متن عربی، پر است یعنی از صدر تا ذیلش همینه، اولش آیات رو آورده و بعد روایات رو آورده. سیرشون هم بر همین بوده دیگه، که وقتی می‌خواستن بیارن آیات رو می‌آوردن، روایات در ذیل اون آیه شریفه رو می‌آوردن. عجیب از یک عالم حنفی. معتزلی هم بوده، چون بهش میگن شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی معتزلی، اینا القابشه که هر کدوم به یک وجهی گفته می شود. حالا چجوری لطف خدا شامل حالیشون شده در خلق این آثار ما نمیدانیم. خب همین گرایش ایشون به نقشبندیه رو که از فرق صوفیه بوده دلیل این میدونن، چون میدونید که صوفیه خواستگاه حقیقی و واقعیشون اهل سنته، به زور چپندن تو دامان تشیع و افتاده این لکه دو دامن تشیع. اما به هر حال خلق آثار زیادی دارن راجبه اهل بیت عصمت و طهارت، همینا هم در بیرونم خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی رو، ایشون معتقد بود که آماری هم میداد از آمار اونها که تو جلوی داعشی و وهابیت همین گروه های مختلف اینها موندن. حالا اون روایتی رو که میخوام از ایشون نقل بکنم برای شما این روایته که ظاهراً حضرت زهرا از سیاق جواب پیغمبر برمیاد، که ظاهراً حضرت زهرا سلام الله علیها مورد سرزنش واقع شد بین زنها. حرف و حدیث معلوم همیشه بوده پشت سر از زهرا هم بوده، هیچ از حرف و حدیث نهراسید. قدیمی گفتن در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم نمیشه بست، هر کاریشو کنی حرف میزنن. در طول تاریخ انبیا بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. همیشه عرض کردم حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت خدایا یه کاری که من دشمن نداشته باشم. گفت موسی من این دعا رو در حق خودم مستجاب نکردم، تو که دیگه هیچ، من خودم که خدا هستم دشمن دارم. حالا بقیه که انبیا اولیا همه همینطور هستن. پس آدم سرش میندازه کارش رو انجام میده، بقیه هم هرچی دلشون میخوان بگن. انسان نباید خودشو در معرض تهمت قرار بده. بله انسان یه جایی میبینه حقی داره ضایع میشه بعد دفاع بکنه، بله، اما حرف مفت دیگه، حرف مفت، یه وایسی جواب دادن که یعنی چی؟ کنترم که نمیندازه، ای میگن همیشه بوده، برای از زهرا برای ائمه بوده فراوان. اگه بخوایم مثال بزنیم که اینا پشت سر اهل بیت حرف میزدن، بعد گاهی حرفای خیلی ناجور، حرفای بد، اصلا شأن این ذوات مقدس با یکی میدیدن. یه وقت انسانی کسی رو نمیشناسه، هیچ اطلاعاتی نداره، بعد یه حرف میزنه، یه وقت نه میدونن میشناسن که اینا کی هستن. این روایتی که در مناظره ابن عباس هست با معاویه، اون نکته جالبش به نظر من اینه، نه خود فضائلی که بیان میشد که او که در جای خودش. معاویه ابن ابی سفیان سفرهای استانی داشت و میآمد، دلیل این سفرهاش هم به بلاد اسلامی این بود که جامعه رو مهیا بکنه برای خلافت یزید. بعد هر جا هم که وارد میشد، خب جلسات میگذاشت و گروه های متعدد آمد. یکی از حساس ترین سفرها سفر به مدینه بود، آمد تو چند روز اقامت انواع و اقسام گروه ها آمدن دیدن معاویه. یه روز برگشت گفت این ابن عباس نیستش، کجاست؟ گفتن میاد خدمت شما و فلان بادمجان دور قاپچونه، شروع کردن گفت برید سراغش بیاریدش دیگه. رفتن آوردنش. خب ابن عباس دارای یک اعتبار اجتماعی بود، یک سرمایه بود برای اسلام. حالا اینکه این سرمایه رو چقدر در چه جایی مصرف میکرد و اینا، او بحث چیز دیگری است، فعلا این رو میخوام عرض بکنم. معاویه بهش گفت ابن عباس شنیدم دم دستگاهی داری و تفسیری و اینها، درسته؟ گفت بله دیگه، کار نداریم، ما یه معلمیم، کار فرهنگی داریم میکنیم و چیزا. خب میدونید که بعضی از کارهای فرهنگی و علمی به مراتب از بسیاری از کارهای سیاسی اثرگذارتره، اصلا اصلش همینه، من تو از این نمیفهمن. گفت بله ما کلاس قرآنی داریم و اینها. گفت خب میشه بگی چجوری قرآن تفسیر میکنی ما بدونیم روش شما چیه؟ گفت آره، مردم گاهی من میپرسن، گاهی هم قرآن میخونن، من میگن که مقصود از این آیه چیه؟ گفت مثلا چیه؟ حالا من تقدم و تأخر دارم. گفت مردم از من میپرسن ابن عباس این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا ملکیه؟ میگم مال زهرا و پدرش و شوهرش و بچه‌هاش و علی و ایناست. گو حالا یه آیه دیگه بخون، حالا همین حساس بوده به نام. گو مردم از من میپرسن قل لا اسالکم علی اجرا الا المودت فی القربا، اذا فی القربا کی هستن؟ میگم من پیش پیغمبر بودم سوال کردم، دیگران هم سوال کردن، ام سلمه هم سوال کرده، پیغمبر معرفی کرد که کیه، یکیش امیر المومنی علی است و زهرا است و بچهاش، اینا زبل قربا هستن. که حالا یه آیه دیگه بابا بخون. که مردم از من میپرسن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل و ما بلغت رسالتک، میگن این چیه که باید ابلاغ میکرد؟ میگم ابلاغ ولایت علی است. که حالا از همین همه آیه تو همینا رو گرفتی، خواهی آیه دیگه بگو. گو اتفاقا همین مردم از من پرسه علیه و مکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ای چه روزی دیر تکش میگن روز قدیر. ای بابا خواهی آیه دیگری بخون. گو اتفاقا انما ولیکم الله میخونم، میگن کیه این آیه؟ میگم اون آقایی که در رکوع انگشتر بخشید و او علیست. گو خواهی آیه دیگری بگو، من میخونم اهدنا صراط المستقیم، مردم میگن صراط مستقیم کیه؟ میگم صراط علی بن ابی طالب. یا حالا یه آیه دیگری بخون. اتفاقا میخونم نبأ العظیم یسالونک عن النبأ العظیم، مردم میپرسن ابن عباسی نبأ عظیم کی؟ میگه من از پیغمبر پرسیدم، گفت علی بن ابی طالب. ای بابا حالا تو همه آیات ولگری چسبیدی به این آیه، خواهی آیه دیگری بخون. گفت اتفاقا میخوانم برای مردم آیات رو، ولی وقتی از من سوال میپرسن من باید واقع این آیات رو بگم. بعد شروع کرد دوباره هی بیان کردن. آخرش معاویه ناراحت شد، قریب این بیتی که تو شیعه مرسومه، قرآن به جز وصف علی آیه ندارد. گویی طوری که تو میگی همینه. بله خدای همینه دی. حالا میدونید میخوام چی بگم؟ آیاتش زیاده. غرض اینه که یک جا معاویه منکر نشد که اینایی که داری میگی دروغه. اطرافیان یه جا نگفتن چی داری میگی؟ یعنی اینقدر مشهور بوده و اینقدر موثق بوده و اینقدر دیگرانم شنیدن میپذیرفتن که اینا نه درست در حق علی بن ابی طالب اینها نازل شده است. ببینید تا حدود 170-180 سال بلکه 200 سال بعد از پیغمبر، امیر المؤمنین لقب مشهورش که متبادر به ذهن می شده حضرت وسیع بوده. مثل ما که الان میگه امیر المؤمنین، کی تو ذهنمون میاد؟ امام حسن نمیاد که، امام حسین نمیاد. به صلوات این آیت بفرمایید. اونی که در ذهن ما میاد علی ابن ابی طالب میاد، در ذهن میاد امیر المومنین. اون ما وقتی میگفتن حضرت وسیع، اولین کسی که تو ذهن میامد علی ابن ابی طالب بود. بعد بنی العباس چنان کاری کردن که امروز شما بگو کسی بگه حضرت وسیع، اینطور نیست که تو ذهنش بیاد علی ابن ابی طالب باشه. حالا برای نقل این احادیثی که در فضائل اهل بیت است، ببینید همه زحمت کشیدن. این عالم سنی میگه دلیل تألیف کتاب ینابیع الموده اینه که این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من برای مودت ذوی القربا این کتاب رو نوشتم. حالا حرف و حدیث بود، رسید به گوش فاطمه زهرا. حالا حرف و حدیث ها چی بود؟ من که زهرا چیزی ندارن، مثلا اینا خیلی مردم عقلشو به چشمشونه دیگه، یک شکوه ظاهری میخواستن یه برو بیایی و که اینا هیچی ندارن. بعد اون موقع دارایی ها فخر بوده که با این دارایی ها بر مردم سلطنت میکردن. اصلا عرب اون روز دارایی براش مهم بود. حالا هر دارایی میخواد باشه، کنیز زیاد داشته باشه، غلام زیاد داشته باشه، زمین زیاد داشته باشه، قبیله شون بیشتر باشه، بچه زیاد داشته باشن، همین خیلی براشون مهم بود. تکاثر خیلی مهم. قبایلشون هم همینطوری بود. شما یه خطبه 212 نهج البلاغه رو بخونید، اصلا شأن نزول امین سوره تکاثر اینه. اینا دور هم جمع میشدن میگفتن قبیله ما 800 نفره. بعد یکی میگفت برو بابا ما 850ایم. و یکی میگفت حرف میزنید بابا، بزن گاراژ، ما 1200 نفریم. اون میگفت ما 10000 نفریم. همون کار به یه جایی رسید، دیدن به تساوی داره میرسه، گفتن ما 100 تا هم قبر داریم مشخص معین، ما 500 تا هم قبر داریم. 500 تا که چیزی نیست، ما 400 تاش اینجا، 300 مثلا اونجا. به قبرها الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینقدر شما بدبختید که میرید به زیارت قبرها برای اینکه فخر فروشی بکنید. اینا نمیتونستن بپذیرن زهرایی که به حسب ظاهر چیزی نداره بخواد سروری بکنه بر اونها و سیده نساء عالمین باشه. عقلشون به همین چشم ظاهریشون بود. حضرت زهرا گزارشات بیرون رو به پیغمبر عرضه کرد. این رو امین ینابیع الموده می نویسه که آقا اینا اینطوری میگن، ما بسه چیزی نداریم و اینا چطوره؟ حضرت فرمودن نه، اینا چی دارن میگن؟ خدا 6 تا چیز داده به شما که اصلا معادل نداره، شریک نداره، دیگری نمیتونه در اینجا عرض اندامی داشته باشه. گفت چی هست؟ فرمود منا خیر الانبیا و هو ابوک. فرمودشون در برای ما بهترین انبیاست، خیر الانبیاست، و اون خیر الانبیا که من باشم او پدر توست. زهرا چیزی نداره، چی دارن میگن؟ فرمود منا خیر الاوسیا و هو بعلوک، برای ما بهترین اوصیاست، خیر الاوصیا، اون خیر الاوصیا هم که شوهر توست. و منا خیر الشهدا و هو حمزه ام ابیوک، از ماست بهترین شهدا، که کی هست؟ حمزه هست که اونم پسر عموی پدر توست. حالا گسترده خانواده رو ببینید، بعضی اصلا پسر عموی پدراشون نمیشناسن چی به چیه کی به کیه، اما اینجا میگه نه، این افتخاری است بدون این، خلاصه عموی پدر توست، اونی که خیر الشهدا است، حمزه سید الشهدا. البته حمزه بهش افتخار میکردن، در اون خطبه سید الساجدین هم عرض شده محضرتون، اونجا امام سجاد علیه السلام هم وقتی قرار است افتخاراتش رو بیان بفرماید، یکیش اینه و منا اسد الله و اسد الرسول، حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا از ماست، جعفر از ماست. ببینیم رسد آدمی به یه جایی که ائمه افتخار کنن، به عنوان سند افتخار بیارن، این ارزش مقام حمزه و جعفر هست، جعفر طیار هم همینطور هست. و منا من له جناحان یطیر بهما فی الجنه حیث شاء. گفتن تو چیزی نداری دخترم؟ نه، اونی که خدا دوتا بال بهش داده هر جای بهش دلش بخواد پرواز بکنه. و هو جعفر ابن عم نبیک، من پسر عموی پیغمبر توست، یه پیغمبرم هو ابوک بابای توست. فرمود و منا سبتی هازه الامه سیده شباب اهل الجنه الحسن والحسین و هو ابناک. فرمود دو سبت این امت که سید جوانان بهشت هستن، حسن و حسین، این دوتا که فرزندان تو هستند. و بعد عبارت آخریش و عرضم تمام. فرمودم ولذی نفسی بیدهی، قسم به اون که جان من در دست اوست. بقیه جا رو قسم یاد نکرد پیغمبر، مسلم بود اینا رو می شناختند، از مازین بودن و حال یعنی حمزه و جعفر و اینها، خود حسنین هم که تشریف دارن، اما این یکی رو فرمود ولذی نفسی بیدهی منا مهدی هذه الامه و هو اللهم صل علی محمد و هو من ولدک، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، مهدی این امت از ماست و اونم از بچه های توست. و عجیبه که باز هم در خطبه حضرت سید و ساجدین داره، حضرت فرمودن اوتینا ستن و فضلنا به سبع، مردم خدا شش چیز به ما داده و ما رو هم به واسطه هفت چیز به شما برتری بخشیده، اوتینا العلم والحلم والسماحه والشجاعه والفصاحه والمحبه فی قلوب المؤمنین، بعد به فضلنا به سبع، به واسطه هفت چیزم خدا ما رو بر شما برتری بخشیده، یک به ان منا نبی المختار پیغمبر از ماست، و منا صدیق یعنی امیر المومنین از ماست، و منا سبت یعوز الامه، و منا اسد الله و اسد الرسول، و منا تیار، اینا هم از ماست. بعد فرمود و منا مهدی یعوز الامه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم حضرت سید و ساجدین علیه السلام بیان کردن که امروز هم روز جمعه بود و متعلق به امام زمان، که هنوز هم آثار روز جمعه وجود داره تا نیمه شب و بهره میبریم از این آثار پربرکت روز جمعه. هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک فعذفنی فعجرنی، به امام زمان میگیم یا ابن الحسن امروز روز جمعه است، روز شماست، توقع ظهورم میرفت البته دیگه، از آن مغرب که میشه دیگه ناامید میشیم از ظهور، یعنی بعضی عصر ناامید میشن، از جمله خود حضرت ولی است ناامید، یعنی از این هفته، لذا میگن که حضرت ولی عصر جمعه دیگه غمبارترین ساعت برای حضرته، چون هر روز جمعه آماده است که اذن ظهور حضرتشون فرا برسه، اما فرا نمیرسد، در نتیجه وجود مقدس حضرت ولی است غمدار میشوند، قصه‌دار میشوند و میبینن که اذن ظهور نرسیده. فعذفنی فعجرنی، فرمون که آقا ما رو مهمان کن، ما رو پناه بده، چرا؟ چون عالم از این خوبتر پناه ندارد. کریم من اولاد الکرام و معمورم به ضیافت و اجاره هست. وجود مقدس حضرت ولی عصر در نگاهی که از خطبه قدیر بوده تا این بیان نورانی پیغمبر بگیر تا خطبه امام سجاد افتخار میکردن به نام مهدی هذه الامه. فلذا مرحوم علامه امینی میفرماید فاطمه زهرا بین زمین و در چند تا ناله داشته است. یک نالش صدا زد فزه رو، علتش هم این بود که حمل محسن رو داشته باید فزه می آمد. اولم فزه رو صدا زد یا فزه تو خوزینی. یکی دیگر از ناله های فاطمه زهرا در اون حالت این بوده صدا زد یا ابتا یا رسول الله، که داشت تعلیمم میداد که مردم در گرفتاری یا پیغمبر رو صدا بزنید. لذا زینب کبرا هم در کربلا پس رو کرد به جانب مدینه اون بضعت الرسول، خطاب به پیغمبر گفت یا رسول الله این کشته فتاده به آمون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. امیر المومنین رو هم صدا زد که همه عالم علی رو صدا میزنند. علامه امینی میفرماید یکی از ناله های زهرا این بود صدا زد یا مهدی غم مخور یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. چند مرتبه این آیه شریفه رو بخوانیم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر که مضطر حقیقی خود امام زمان است. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا عرض تسلیت ما به ساحت قدس امام زمان ابلاغ بفرما. این قلیل عرض ارادت و عزاداری از همه ما به شایستگی قبول بفرما. چشمان ناقابل ما به جمال دلارای امام زمان روشن و منور بفرما. مقدمات ظهورش فراهم بفرما. قلب ما مملو از محبت علی اولادش بفرما. سینه ما مالا مال از بغض دشمنان علی اولادش بفرما. هر همدار و غمدار و حاجتمندی وارد بر این مجلس اقامه عزای حضرت زهرا شده است، رفع هم و غم و برآورده شدن حاجتش قرار بده. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای متعلق به این جمع حاضر، بزرگانی که ازشون اسم آوردیم، همه رو در اعلی علیین از سایه مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سماوی محافظتشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما. قرضاشون ادا بفرما. مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما. دو جمله هم لعن بگیم. بر لعنت شدگان در قرآن لعنت، بر لعنت شدگان در زیارت عاشورا لعنت. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت زهرا صلوات عنایت بفرمایید.